برنامه زنده همراه باشید. همکاران خوبم سرکار خانم نصراللهی و مهدی محمدیان عزیز از گروه کتاب آماده هستن که برنامه کتاب فرهنگ رو تقدیمتون کنن.
نویسنده بزرگ و نام‌آشنا رو قرار هست در موردش و اثرش صحبت کنیم.
خودش هم در عملیات کربلای 4 مجروح شده. عبدالرضا هم به خاطر بمباران
تو حرف‌ها و خواسته هایت رو گفتی. من اما خواسته ای نداشتم، فقط تو را میخواستم. از همان حرف
وقتی تابستان میشد پدرم دوست داشت کیمونو بپوشم و مرا با خود به بازاری میبرد که روزهای خاصی توسط دورگر.
اما در مورد کتاب نقش و تاثیرگذاری فرهنگی مساجد در ایران
کتاب فرهنگ
به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. شنوندگان ارجمند و فرهیخته شبکه رادیویی فرهنگ، به ویژه شما علاقمندان به برنامه زنده کتاب فرهنگ، سلام و درود بر شما. خانم آقایان، من مهدی محمدیان هستم، گوینده این برنامه زنده کتاب فرهنگ و میزبان شما از اینجا استدی پخش شبکه رادیویی فرهنگ در جام جم تهران پایتخت. ما هر شبانه به جز 5 شنبه ها و آدینه ها از ساعت 20 تا 21 کنار توجه و تأمل شما هستیم با کتابی در دست و دغدغه هایی بر دل. این برنامه، یعنی برنامه زنده کتاب فرهنگ، آینه است برای صداهای کتاب در سر تا سر ایران زمین. ما در هر برنامه زنده کتاب فرهنگ موضوعی رو پیش میکشیم و به فراخور اون موضوع با کارشناسان برنامه و میهمانان گفتگو میکنیم. در میان این طرح بحث و آن گفتگوها، اگر مایل بودید با ما در ارتباط باشید، نظر، نکته یا پیشنهادی رو مطرح کنید، میتونید با 2 شماره تلفن و یا 1 شماره پیامک با ما در ارتباط باشید. ۲۲۰-485-۲۲۰-588-20 شماره تلفن های ما هستند و 30,558 شماره پیامک ماست. در برنامه امشب هم کنار حضور خوب کارشناس برنامه هستیم، جناب آقای محمد رسول تبیک. درود بر شما، بسیار خوش آمدید به برنامه زنده کتاب فرهنگ.
سلام بر شما جناب آقای محمدیان عزیز، شب شما هم بخیر. همینطور سلام عرض میکنم به همراهان خوب و فرهیخته کتاب فرهنگ.
سپاسگزارم. ما امشب به 2 مناسبت، 2 بزرگ رو مد نظر قرار دادیم و آثارشون رو. ما در روز بزرگداشت شیخ مفید هستیم و همینطور در شب شهادت آیت الله مدرس و روز مجلس، بنابراین به این 2 تن و آثارشون خواهیم پرداخت، شیخ مفید و آیت الله سید حسن مدرس.
بله، 2 شخصیتی که اشاره کردید که امروز و فردا در واقع از نظر تقویمی بزرگداشت این 2 بزرگوار هست، افرادی هستن که هم در کشور ایران هم در دنیای اسلام شخصیت های برجسته‌ای هستند که به شدت هم مورد تحسین اطرافیان خودشون، حتی مورد تحسین برخی از مخالفان خودشون قرار گرفتن به خاطر به هر حال دیدگاه ها و اندیشه هایی که داشتن و تأثیرگذاری هایی که داشتن، که حالا در فواصل مختلف برنامه هر کدوم از این شخصیت ها رو به صورت مجزا بهشون خواهیم پرداخت.
بسیار خوب، البته این دو در دو سوی متفاوت تاریخ هستن، یکی مربوط به سده های نخستین، اون اوج دوران اسلامی که ازش به عنوان دوران طلایی هم یاد میشه، و دیگری شخصیتی نسبتاً معاصر مربوط به پهلوی نخست و پایان به قاجار، یکی شخصیت 100% نظری و تئوری و دیگری علاوه بر اینکه یک شخصیت فقهی هست، یک وجهه کاملا سیاسی داره، به عنوان یک نماینده مجلس هم فعالیت میکنه. اگر که موافق باشید بخش نخست برنامه رو به شیخ مفید بپردازیم، در بخش دوم که کارشناس دیگر برنامه آقای خرمی هم به جمع ما خواهند پیوست، به موضوع سید حسن مدرس خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید در برنامه زنده کتاب فرهنگ از گروه کتاب شبکه رادیویی فرهنگ. برنامه زنده کتاب فرهنگ رو گوش میکنید. من در کنار حضور کارشناس برنامه هستم، جناب آقای طبیک. پیش از این که به زمینه و زمانه شیخ مفید بپردازیم، خواهش میکنم که در مورد نام ایشان کمی توضیح بدید. یه سری ماجرا هم در پس نام ایشان وجود داره، از زبان شما بشنوید.
بله، خب اسم ایشون در واقع محمد ابن محمد ابن نعمان هست. بله. معروف به شیخ مفید، و سه دیدگاه کلی هم وجود داره که چرا این لقب به ایشون داده شده، که حالا اگر ما اون بحث لغوی رو هم بهش اضافه بکنیم میشه چهار دیدگاه. خب برخی ها میگن که به هر حال ایشون انسان بسیار مفید و سازنده‌ای بود در عصر خودش و برای پسا عصر خودش، از این جهت شیخ مفید لقب گرفت. دو دیدگاه دیگه هم وجود داره که فعلا کاری با اون ندارم، اما دیدگاهی که ابن شهرآشوب داره به هر حال به عنوان یکی از رجالیون بزرگ جهان اسلام، یکی از افرادی که کتاب بله کتاب رجالی ایشون جزء منابع اصلی هست، بر این باوره که لقب مفید از جانب امام زمان علیه السلام به او داده شده، چون چندین نامه معروف و مستند وجود داره که بین شیخ مفید و امام زمان علیه السلام مبادله شده، و خب در این نامه ها یا اصطلاحاً اون موقع بهش توقیعات گفته می شد، نکات بسیار عجیبی داره. حتی برخی معتقدن شعری هم که روی مزار شیخ مفید حک شده شعری است که امام زمان برای ایشون سروده.
بسیار عالی، متشکرم از شما برای این توضیح. ما میهمان ارجمندی به جمع خواهند پیوست و میزبان حضور صدای جناب آقای دکتر محمد حسین ریاحی خواهیم بود. درود بر شما آقای دکتر، خیلی خوش آمدید به برنامه ما.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام، عرض ادب، آرزوی موفقیت برای شما و شنوندگان عزیز.
تندرست باشید. در فرصت پیش رو با جناب آقای طبیعی کارشناس برنامه گفتگو خواهیم کرد.
آقای ریایی سلام بر شما، شبتون بخیر.
سلام در و عرض ادب، شب حضرت عالی هم بخیر، در خدمتتون هستم.
متشکرم. میخوام در واقع مطلع صحبتتون رو حالا هر طور که خودتون صلاح میدونید در مورد شیخ مفید و اون ابعاد مختلف شخصیتی ایشون که واقعا هر کدوم شایسته بحث در برنامه‌های جداگونه‌ای هست بفرمایید، تا بعد من سوالات خودم رو خواهم پرسید.
بسیار عالی، خیلی خوب، و در واقع شخصیت بسیار قابل اعتناء از نظر تاثیرگذاری در فرهنگ و تمدن اسلامی به خصوص شیعی رو انتخاب کردید و امیدواریم که بتونیم حق مطلب رو ادا کنیم
انشاءالله. بله، شما اگر نکات خاصی فعلا در مورد خود شخصیت و اون زمانه خاص شیخ مفید که به هر حال قرن چهارم هجری معروف به قرن علم و دانش هست، یعنی اون استقرار دولت آل بویه به هر حال تأثیرگذاری بسیار زیادی داشت در این موضوع و اون پیشرفتی که جهان اسلام و جهان تشیع پیدا کرد به خاطر حاکمیت اون دوره‌ای که بود، خب شیخ مفید هم در همون دوره هست و در کنار آثار بسیار ارزنده‌ای که تولید میکنن شاگردان برجسته‌ای رو هم پرورش میدن. به نظرم حالا از زمانه ایشون شروع کنیم تا یه مقدار بیایم جلوتر در مورد آثار و خدمات ایشون هم صحبت خواهیم کرد.
بسیار نکته خوبی رو اشاره فرمودین، زمانه شیخ مفید. چون ما در قرن چهارم بعد از سلطه بعضی از خلفا، حالا در اون زمان هم ما خلفای عباسی رو داریم هنوز در بغداد، ولی نکته قابل توجه اینه که استقرار دولت دیلمی یا آل بویه و خصوصا در منطقه عراق و تفوق اونها مدت قابل توجهی در سرزمین خلافت قابل ملاحظه است. به این دلیل که شما میبینید شیعیان آزادی عملی پیدا میکنند و در کنار سایر فرق و مذاهب که خب قطعا بغداد اون زمان از شکوه علمی و فرهنگی علاوه بر مرکزیت سیاسی بهره‌مند بوده، یک جلوه خاصی رو ارائه می کنه. من این مطلب رو خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض کنم، چون در بحث مشاهیر تمدن اسلامی تلاش ها داشتیم، این هست که از مناطق مختلف ایران خصوصا خراسان، اصفهان، فارس و برخی مراکز دیگر یا ایالات شخصیت های بسیاری میرن بغداد. بعضی از اونها شیعه بودن، مثلا شما ببینید ابوالفرج اصفهانی، حمزه اصفهانی یا بعضی از شخصیت هایی که در ری بودن، در خراسان بودن، اون زمان با توجه به فعال شدن مراکز علمی یا فعال بودنش از قبل در اونجا متمرکز میشن و بسیاریشون هم در اونجا از دنیا میرن. و بنابراین با استقرار دولت بویهیان یک تحولات بزرگی به وجود میاد، شخصیت های فراوانی در علوم و اندیشه های مختلف، چه مذهبی چه غیر مذهبی، این که میگم مذهبی یعنی علوم اسلامی،
بله،
فقه، اصول، تفسیر، حدیث، فوق‌العاده است و طبیعتاً شیخ مفید با اون احاطه‌ای که داشته، با اون اقتداری که از نظر علمی داشته و خصوصاً بست فرهنگ تشیع مد نظرش بوده،
بله،
میتونه موفقیت های بزرگی رو کسب کنه. علاوه بر این که بهره‌مند و برخوردار از استادان و شخصیت های علمی که او رو آموزش داده بودند بوده و از اونها بهره بسیاری برده و در واقع در آرا و در افکار او هم مشخصه، ما میبینیم که شیخ مفید یک روش جدیدی رو ایجاد میکنه، دور از افراط و تفریط در اجتهاد فقهی، یک روش خوب که راه میانه است در برابر دو روش ازگرایی افراطی و اکتفا کردن یا محدود شدن به روایات بدون توجه به عهد. یک انسان فوق‌العاده ممتازی است که سعی میکنه معیارها رو در نظر بگیره. خب شخصیت هایی مثل شیخ صدوق، ابن جنید و یا ابن قولوه، اینها خب استادان مبرز او بودن. جناب مفید یک هیبت و عظمت و روحانیت خاصی داشته، دیگران رو فوق‌العاده تحت تأثیر قرار میده. شاگرد پروری او هم یک فصل جدیدی است، یعنی واقعا ما میتوانیم بگوییم که شیخ مفید با این شاگردان شاخصی که پرورش داده، مثل شیخ طوسی یا اون دو برادر بزرگوار علوی، یعنی سید مرتضی و سید رضی، تونسته یک خدمت بزرگی رو انجام بده. شاگردان فوق‌العاده ای داشته. حالا بحث تألیفات او هم هست که به اون میتوانیم بپردازیم.
بله آقای ریایی، دو تا نکته به نظرم در بین صحبت‌های شما خیلی نکته مهم و محوری هست. یکی این که وقتی اون خود شخص حاکم که حالا در اون دوره عضدالدوله دیلمی بود، وقتی حالا خودش یا دانشمنده یا دانش دوسته، چقدر میتونه مؤثر باشه و در همون در واقع قرن چهارم هجری قمری به نظرم شاید هیچ کس به اندازه عضدالدوله دیلمی در این شکوفایی نقش نداشت. و اگر بستری هم برای امثال شیخ مفید فراهم میشه، به خاطر اون نوع حکومت و حاکمیتیه که وجود داره. این یک نکته. و نکته دومم در مورد شیخ مفید، همون بحث اعتدال و دوری از افراط و تفریطش به نظرم خیلی باعث میشه که هم اثرگذاری خود ایشون بیشتر بشه، هم در اون مناظراتی که ایشون داره و اون جلب نظری که اهل تسنن حالا ایجاد میشه توسط ایشون یا حتی برخی از مخالفانشون، و حتی در دوره معاصر هم نگاه میکنیم در غربی ها، خیلی از اینها برمیگرده به همون نکته‌ای که ایشون به هر حال مسیر اعتدال رو در پیش میگیره و همون مسیر اعتدال باعث میشه که اون خلاقیت و نوآوری ایشون در علم کلام، در فقه و در سایر رشته ها هم در واقع خودشون رو نشون میده.
در واقع دانش و میل به آموختن معطوف به قدرت. من به موضوع شما یه نکته هم اضافه کنم که در بیان آقای دکتر بشنوی، و اون این که این موزه اعتدال رو آیا ما در منش و روش شاگردان ایشان هم میبینیم؟
بله بله. خب نکات، اجازه میدید که من صحبت کنم؟
بفهمید. بله
بله. ببینید دو نکته رو ایشون اشاره فرمودن، حضرت عالی هم یک نکته. مسئله حاکمیت، خب میدونید سه برادری که قدرت پیدا می کنن در ایران و دو تا کار بزرگی انجام میدن آل بویه، یک موضوع این هست که تشیع رو سعی می کنن با توجه به اینکه اقتدار چندانی نبوده، مگه خب علویان طبرستان بودن یه مدتی در ایران، اینها در ایران بست میدن. و دوم اینکه ما وقتی نگاه می کنیم می بینیم که حاکمان بویهی تونستن ایران رو از سلطه خلافت عباسی نجات بدن. البته خب بعد با اومدن سلجوقیان این یه طوری باز استمرار پیدا میکنه، ولی حاکمان بویهی فوق‌العاده نسبت به دانش پروری اهتمام داشتن. شما نگاه کنین مثلا ابوالعباس ذبی، صاحب ابن عباد، اینها شخصیت هایی هستن که فوق‌العاده در توسعه علوم اندیشه ها و شخصیت هایی که عالم بودن و اهتمام به اونها داشتن، تشویقشون میکردن، مثل شیخ صدوق که توسط جناب صاحب ابن عباد مورد تشویق قرار گرفت، کتاب ارزشمند عیون اخبار و رضا رو نوشته. و در مورد شیخ مفید هم همینطور، عضدالدوله مثل فخرالدوله، مثل بقیه، یک شخصیت فوق‌العاده هم مقتدره، هم نسبت به ترویج مذهب تشیع و احترام به اندیشمندان مسلمان خاص شیعه فوق‌العاده اهتمام داره. و این خیلی از مواردی است که باعث میشه قرن چهارم و پنجم، به خصوص قرن چهارم، قرن طلایی تمدن اسلامی نام بگیره. موارد دیگه هم بوده نسبت به علمای غیر مثلا علوم دیگر هم بوده، نسبت به دانشمندان دیگه بوده، شیخ الرئیس، ابن مسکوی، دیگران. و این خیلی مهمه. دومین مطلب این بوده که بعد جناب شیخ مفید این تاثیرگذاری رو روی شاگردانش داشته. من یه مطلبی رو هم عرض کنم، اونجا دیگه جای کلنجار نبود. بغداد یک شهری است که مذاهب مختلف هستن. قبلش چندین قرن، خب شما میدونید از زمانی که منصور این شهر رو ساخت،
بله،
مبناش بر فقه یا فرهنگ تسنن بوده.
بله.
درست نقشه ایرانیان فوق‌العاده است، ولی بنابراین ما میبینیم که الان تشیع اومده، حوزه‌ای درست کرده، مرکزیتی ایجاد کرده. خب زمان طغرل متاسفانه بدرفتاری هایی که شد مشکلاتی رو به وجود آورد. اون زمان بغداد دست در واقع شیعیان به یه نحوی هست و این مراکز علمی دارالعلم هم قابل توجهه. من اشاره کردید به این که آیا روی این منش شیخ مفید رو شاگرداش مؤثره،
اون منش اعتدالی
مؤثره. شما ببینید رو سید مرتضی، رو سید رضی،
بله،
اینها بینش اینها، رفتار اینها با سایر اهل کتاب که رفتار میکنن، اون بحث تعامل اینها خیلی مؤثره و این منش استاد رو هم نشون میده. و بنابراین ما میتوانیم بگیم که اینها همه دست به دست هم داد که در اون قرن این شکوفایی ها به وجود بیاد و امثال شیخ مفید هم یک شخصیت مؤثر و برنده در فضاهای علمی محسوب شد.
خیلی خیلی سپاسگزارم از شما آقای دکتر محمد حسین ریاهی عزیز و ارجمند که در این گفتگو با ما در برنامه زنده کتاب فرهنگ همراه بودید. براتون آرزوی تندرستی میکنم و شما رو به خدا میسپارم.
سپاسگزارم، آرزوی موفقیت برای شما و دوستان عزیز و فرهنگ رادیو فرهنگ.
پیروز باشید، خدا نگهدارتون باشه.
خدا نگهدار.
گفتگوی برنامه زنده کتاب فرهنگ رو شنیدید با آقای دکتر محمد حسین ریاهی درباره شیخ مفید. نغمه ها و نبه ها و آن حرف و گفت و صوت رو از برنامه زنده کتاب فرهنگ گوش میکنید. کتاب را که باز میکنی دو بال یک پرنده را گشوده ای. ما امروز به دو اندیشمند بزرگ جهان اسلام می‌پردازیم. در روز بزرگداشت شیخ مفید به ایشان و آثارشان و همینطور در شب شهادت آیت الله سید حسن مدرس و روز مجلس به آثار و اندیشه های آیت الله مدرس خواهیم پرداخت. در بخش پیش رو اما یک گزارش بشنوید.
همراهان و شنوندگان عزیزی که برنامه کتاب فرهنگ رو میشنوید، سلام عرض میکنم به حضور شما. به بهانه برگزاری 12th دوره جایزه ادبی یوسف در حوزه داستان کوتاه دفاع مقدس، شاهد رونمایی از اثر ارزشمندی بودیم با عنوان از خرمشهر، که این کتاب در واقع داستانهای برگزیده جشنواره داستان خرمشهر هست که مورد توجه علاقمندان هم قرار گرفته. در ارتباط با این اثر توضیحات سردار بایرامی رو خواهیم شنید، رئیس محترم سازمان ادبیات و تاریخ دفاع مقدس. سلام عرض می‌کنم خدمت شما، عرض ادب دارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و ادب احترام دارم خدمت شنوندگان برنامه رادیویی وزین فرهنگ و همچنین اصحاب رسانه مسئولین این رادیو که زحمات این بخش بودی عزیزان است.
بفهمید در خصوص مجموعه کتاب‌هایی که منتشر شده و از جمله کتابی که شاهد رونمایی اون بودید.
یکی از خروجی‌های اصلی و یکی از ثمرات خوبی که جایزه ادبی یوسف فراخوان داستان‌های کوتاه داره، تولید کتاب در سطح ملی و در سطح استانی است. یعنی استان‌ها آثار برتر خودشون رو تبدیل کتاب می‌کنن که معمولاً بازخوردش بازخورد استانیه و ما در تراز ملی همه اون آثاری که به دبیرخانه راه پیدا می‌کنه نهایتاً حائز در واقع رتبه میشه، اون اثر رو با یه ویراث مناسب و با یه کار در واقع مکتوب خوب تبدیل به کتاب خوب می‌کنیم. در 11 دوره گذشته همه این ادوار ما یک کتاب خوب رو در دبیرخانه مرکزی تقدیم جامعه کردیم. در دوره 11 هم به واسطه اینکه ما در 40مین سال فتح خرمشهر قرار داشتیم مناسبت 3 خرداد، اصلا فراخوان موضوع در مورد فقط خاص خرمشهر بود، یعنی فراخوان عام انجام ندادن، مزاد دیگر نپرداختن. به نظر می رسید که مدت ها بود جای داستان ویژه خرمشهر در کتاب‌های دفاع مقدسی ما خالی بود. این نقیصه با اومدن آثار بسیار خوبی که داستان نویسای ما داستان‌های کوتاه خودشون در مورد خرمشهر عزیز دادن رفع شد و با بررسی خوبی که شورای علمی انجام دادن این آثار تبدیل به کتاب خوب با عنوان از خرمشهر در واقع شد که داستان بسیار جذاب خواندنی در مورد این شهر خون قیام، شهر در واقع مقاومت داره. امیدوارم که مورد نظر جامعه ادبی ما قرار بگیره. کتاب از خرمشهر شامل 13 تا داستان خوب و جذاب به انتخاب هیئت داوران انجام شده و عرض کردم همشون در مورد خرمشهر هست. کتاب در یک مجلد خوب با چاپ بسیار خوب در 184 صفحه تقدیم شده و مطمئنم که برای عزیزانی که به داستان علاقه‌مندان خواندنی خواهد شد.
دسترسی برای عموم الان امکان پذیر هستش؟
هم در فضای مجازی دسترسی رو گذاشتیم، کسایی که میخوان سفارش میتونن بدن از نشر سریر در واقع این کتاب رو دریافت بکنن. در فروشگاه‌های استانی، خصوصا فروشگاه مرکزی ما روبروی درب دانشگاه تهران، فروشگاه سریر آماده رسوندن کتاب به عزیزان هستش.
بسیار ممنونم. همین کتاب و کتاب‌هایی که به نوعی منتشر شده آثار برگزیده 10 جشنواره گذشته و رویداد جایزه ادبی گذشته است، اتفاق خوبی هست که میتونن عزیزان از داستان‌های کوتاه حوزه دفاع مقدس در سال‌های متمادی که این جایزه برگزار شده استفاده بکنن. سردار خیلی ممنونم، سپاسگزارم از حضورتون در این گفتگو.
از حضرت عالی و از همه عزیزان رادیو فرهنگ صمیمانه تشکر قدردانی دارم.
ما در برنامه زنده کتاب فرهنگ از گروه کتاب رادیو فرهنگ همراه هستید. بخش نخست، یعنی در حوالی این نیم ساعت پیرامون شیخ مفید با شما در سخن گفتیم، یک بخش تکمیلی خواهیم داشت در مورد نظرگاه هایی که نسبت به ایشان برقرار هست و همینطور برخی از آثارشون. آقای تبیک با شما همراهیم.
متشکرم. یکی از ویژگی هایی که شیخ مفید دارن اینه که مورد تحسین و احترام بزرگان اهل تسنن قرار گرفتن، یعنی افرادی مثل عسقلانی، ابن عماد حنبلی، شافعی و غیره. اینا به هر حال بزرگانی بودن که وقتی اینها میان از یک فرد شیعه تمجید میکنن و تعریف میکنن، بیانگر اون جایگاه ویژه و والای اون فرد هست. در بین حالا شاگردان شیخ مفید هم شیخ طوسی جمله‌ای داره. خب خود شیخ طوسی یک وزنه بسیار بزرگی در عالم اسلام و عالم تشیع هست. این جمله رو دارن که اولا شیخ مفید از متکلمان بزرگ امامیه است.
بله.
و در عصر خودش ریاست و مرجعیت شیعه به او منتهی میشه. یعنی با همه این
چه جایگاهی؟
بله، افراد بزرگی که ما داشتیم، میگه همه اینها میره منتهی میشه به شیخ مفید.
در قرن چهار.
بله. و میگه در فقه و کلام هیچ کس بر او مقدم نبود. آقا این حرفا رو یکی مثل شیخ طوسی داره میزنه که خودش در قله ایست.